بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه‌های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 14 بهمن ماه 1373 مطابق با 3 رمضان 1415 هجری قمری توسط ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. متشکرم. ان شاء الله موفق و معید باشید. ان شاء الله موفق باشید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بفرمایید تا خطبه‌ها رو شروع کنیم، وقتی قدری تنگ است. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. خداوند انشاءالله همه شما رو موفق و معید بدارد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونشكره ونحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وسيرته في خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المعصومین سيما بقية الله في الأراضين، فصل على أئمة المسلمين الحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم توش برداری از این روز و این ماه، این ایام پربرکت، این ساعات مغتنم که حقیقتاً اگر ما با چشم باز و دل نورانی نگاه کنیم به این روزها و شبها و ساعات و دقایق، ارزش آنها را برای سعادت خود، برای آینده خود، برای معنویت خود، برای دنیای خود خواهیم داند. چون این روزها و این ساعات را خداوند مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست شرافت بخشیده است و ارزش داده است و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی مفتخر به اذن خود و هدایت خود فرموده است. بهترین گوشه ها در این ساعات با برکت انس با خدای متعال، رو کردن به او، دل بستن به او، خواستن از او، سخن گفتن با او. و عزیزترین چیزی هم که از خدا میخواهید در این ماه، در این روزها تقوا باشد. و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به معصیتک. سعادت در تقوا، دنیا در تقوا، آخرت در تقوا، فتح و پیروزی در تقوا، گشایش در همه امور و فرج الهی در تقوا. تقوا پرهیزگاری از خدا بخواهیم که دل با تقوا به ما عنایت بکند، یعنی دل ما به جای این که جذب هوس‌ها و هواها بشود، انگیزه ها ما را، انگیزه های دنیایی و مادی و شخصی و حقیر ما را به سوی خود جذب کند، اراده خدا ما را جذب کند، محبت خدا ما را به خود جذب کند. این بر همه کارهای ما پرتو افکن باشد. این توصیه اول خطبه بود. در خطبه اول یک صحبت مختصری عرض می‌خواهم بکنم در زمینه ماه مبارک رمضان که این اولین جمعه آن است و در خطبه دوم یک عرایضی در باب دهه مبارکه فجر که عید انقلاب است، عید تاریخ ایران است، عید امام بزرگوار است، در باب ماه رمضان چند جمله را من انتخاب کردم از دعای 44 صحیفه سجادیه که مربوط به ماه رمضان است، که همین چند کلمه را برای شما ترجمه کنم و خواهش میکنم عزیزان من، به خصوص جوانها، با صحیفه سجادیه انس بگیرید. همه چیز در این کتاب ظاهرن دعا و باطنن همه چیز هست. امام سجاد علیه السلام در این دعا هم مثل بقیه دعاهای صحیفه سجادیه، با این که در مقام دعا و تضرع است، با خدای متعال دارد حرف میزند، اما سخن گفتنش از یک روال استدلالی که انهو و ترتیب مطلب بر دلیل و معلول بر علت پیروی می کند. در اغلب دعاها تا اونجایی که بنده سیر کردم در صحیفه سجادیه اینجوری است، همه چیز مرتب و چیده شده است. مثل این است که یک نفری نشسته است در مقابل یک مستمعی، دارد با او به صورت استدلالی و منطقی حرف میزند. همون ناله های عاشقانه هم که در صحیفه سجادیه همین جور است، در اینجا هم همین جور است. میفرماید اول دعا این است که الحمدلله الذی جعلنا من اهله، ما را اهل حمد قرار داد، ما غافل نیستیم از نعم الهی و او را حمد میکنیم و شکر میکنیم و راه هایی در مقابل ما باز کرده است که به حمد او برسیم و به غایاتی که معین فرموده است، و راه ها را ما را در این راه ها به راه انداخت. بعد میرسد به اینجا، والحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان، هم خدایی را که یکی از این راه‌هایی که ما را به او میرساند، به کمال میرساند، به بصیرت نسبت به معدن عظمت میرساند، همین ماه رمضان است که تعبیر میکند شهره، شهر خودش را یکی از این راه‌ها قرار داد. شهر خدا خیلی پرمعناست اگر فکر کنیم. همه ماه‌ها ماه خداست و مال خداست. وقتی که مالک همه وجود یک بخشی از وجود را معین می کند و اون را به خود نسبت خاص می دهد، معلوم می شود نسبت به این بخش یک توجه و عنایت ویژه‌ای دارد. یکی از این چیزها همین شهر الله هست، شهر خدا، ماه خدا. خود این در فضیلت ماه رمضان کافی، شهر رمضان، شهر الصیام و شهر الاسلام، ماه روزه، که روزه یکی از ابزارهای بسیار کارآمد برای تهذیب نفس است. این گرسنگی کشیدن و با هوس‌ها و اشتهاها مبارزه کردن. شهر اسلام یعنی شهر اسلام الوجه لدى الله، در مقابل خدا تسلیم بودن. تسلیم است، جوان است، گرسنه است، تشنه است، تمام غرایز او را به سمت یک هوسی و اشتهایی می خواند و او در مقابل همه این غرایز می ایستد. برای چه؟ برای امر پروردگار. این تسلیم در مقابل پروردگار است. در هیچ روزی از روزهای سال یک مسلمان به طور عادی این همه تسلیم در مقابل خدا ندارد که در روزهای ماه رمضان به طور عادی دارد. پس شهر اسلام است، شهر تسلیم است. و شهر طهور، شهر پاکیزه کننده است. در این ماه یک چیزی وجود دارد که روح ما را پاک می کند، طاهر می کند. اون چیست؟ اون روزه است، اون تلاوت قرآن است، اون دعا و تضرع است. این همه دعاها، مائده های ضیافت الهی، این ارزاق طیب و طاهره ای که خدای متعال در این ضیافت یک ماهه خود در مقابل مردم گذاشته است، که امام فرمودند که در این ضیافت با روزه خدا از شما پذیرایی می کند. به این مضمون، بله، روزه یکی از مائده های الهی است. قرآن یکی از مائده های الهی است. در این ضیافت عظیم هرچه از این مائده ها بیشتر استفاده کنید، بنیه معنوی شما قوی‌تر خواهد شد. بارهای سنگین حرکت به سمت کمال را، به سمت تعالی را راحت‌تر خواهید توانست بکشید. خوشبختی به شما نزدیکتر خواهد شد. بعد می‌فرماید و شهر رو تمحیص. این ماه، ماه تمحیص است. تمحیص یعنی خالص کردن. خالص بشویم، ناب بشویم. عزیزان من، در وجود شما ذره ارزشمندی نهفته است که متاسفانه در موارد بسیاری با خاک، با مس، با اشیاء کم قیمت در هم آمیخته شده و مخلوط شده است. گنجی در درون شماست که با خار و خاشاک در هم آمیخته شده است. همه زحمت انبیا برای این بود که من و شما بتوانیم اون زر را، اون عنصر قیمتی را در وجود خودمون خالص کنیم، ناب کنیم، از بوته در بیاوریم. امتحان ها برای این است، شدت ها در دنیا برای این است، تکلیف های سخت که خدای متعال به اشخاصی متوجه می کند برای این است، مجاهدت در راه خدا برای این است. شهید که اینقدر در راه خدا ارزش دارد، برای این است ارزشش که توانست با اون مجاهدت بزرگ که جان خود را در معرض فدا کردن گذاشت، با این کار توانست خود را خالص کند. خالص شدن، ناب شدن، مثل خالص شدن طلا و بیرون آمدن از بوته. این ماه، ماه خالص شدن است. و اگر درست نگاه کنیم، خالص شدن در این ماه آسان‌تر است از راه‌های دیگر خالص شدن. با همین روزه، با مبارزه با نفس می توانیم خودمون را خالص کنیم. اغلب گمراهی هایی که وجود دارد به خاطر یا گناهانی است که از ما سر می زند، یا خصلت‌های زشتی است که در وجود ماست. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. گناه عاقبتش گمراهی است، مگر اینکه نور توبه در دل انسان بدرخشد. این که هی به ما میگویند اگر یک گناه کردید پشت سر همون گناه توبه کنید، پشیمان بشوید از تکرار گناه، تسلیم بگیرید که دیگه گناه نکنید. این برای این است که فرو رفتن در باطلاق گناه چیز خطرناکی است. گاهی انسان به جایی میرسد که دیگر برگشتی ندارد. یکی این است، وسیله گمراه شدن. یکی هم خصلت هاست. خصلت ها کارش از گناهان فعلی سخت‌تر است. ما اگر خودخواه باشیم، خودپرست باشیم، خودرأی باشیم، در همه چیز، در همه حرف، در همه عقیده‌ای همه دیگر را تخطئه کنیم، بگیم فقط من درست فهمیدم، من درست عمل میکنم، نه به مشورتی، نه به حرف حقی، نه به منطقی، نه به استدلالی گوش ندهیم. اگر حسد در وجود ما ریشه دوانیده باشد که به خاطر حسد زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی را در یک جایی تصدیق بکنیم، اگر حب شهرت، حب مقام، حب مال ما را از پذیرش حقیقت باز بدارد، اینا همون صفات خطرناک گمراه کننده. اغلب کسانی که میبینید در دنیا گمراه شدن، از این گذرگاه ها گمراه شدن. لا کل مولودن یولد علی الفطره، پاکی در همه روح ها وجود دارد. همه وجدان حق بین دارند، اما گلندود می کنند این چشمه نورانی و درخشان را با هواهای نفسانی، با خصلت های زشت. بعضی از این خصلت ها ارثیست، بعضی کسبیست. من به شما عرض کنم علمای اخلاق، اخلاق هم یک رشته دانش است، اگرچه که اخلاق عملیش برای من و شما ارزش دارد، اما کسانی هستند که متخصص این قضیه هستند. اونها میگویند که حتی خلقیات ارثی را هم من و شما میتوانیم تغییر بدیم، میتوانیم عوض بکنیم. تنبلی ذاتی را، حرص ذاتی را، بخل ارثی را، حسد ارثی را، لجبازی حرصی ارثی را، بعضی لجبازن، هر چه حقیقت را در مقابل اونها انسان قرار میدهد بر روی موضع لجوجانه خودشان اصرار میکنند، خب این انسان را از حقیقت دور میکند. اول که لجبازی میکند، اندکی نور حقیقت را میفهمد، شاید احساس میکند که این لجبازی، اما وقتی تکرار شد دیگه نمیفهمه. یک باطن دروغینی در او به وجود میاد، یک اعتقاد و عقیده دروغینی در او به وجود میاد که اگر به خود برگردد و تعمق کند میبیند که این عقیده نیست، این انظهر القلب نیست، از باطن جان نیست این چیزی که در ذهنش هست. اما لجاجت نمیگذاره که سروش حقیقت را، پیام معنویت را، پیام حق را به گوش جان بشنود. دیدید کسانی که در مقابل اسلام و انقلاب اسلامی و فرمایشات امام و این حقانیت واضح و مظلومانه ملت ایران، چقدر ملت ایران مظلوم است. ای امیر مؤمنان، ای علی ابن ابی طالب، ای مقتدرترین و مظلومترین انسان تاریخ، امروز ملتی در دنیا زندگی می کند از پیروان تو که مثل خود توست، مقتدرترین و مظلومترین. ملت ایران امروز قویترین ملت هاست، با یک محاسبه روشن. هیچ ملتی در دنیا به این قوت نیست. اون محاسبه هم این است که ملت‌های دنیا با وجود اقتدار علمی و پولی و صنعتی و داشتن بعضی از خصلت‌های خوب مثل پشتکار و چه و چه و چه، در مقابل هواهای نفسانی هیچ حصار و مانع وراده‌ای، حالا نگیم هیچ، ممکنه بعضی از حصارها باشد، حصار و مانع و راده درست حسابی ندارد. اما ملت ایران در سایه تمسک به دین و تقوا، جوان در اون توان جوانی، از لذت هایی که هیچ جوانی از آنها رو بر نمی گرداند چشم می پوشد. کجای دنیا چنین چیزی رو شما سراغ دارید؟ شما رو به خدا منصفهای دنیا، کسانی که نمی خواهند لجاجت کنند، این حرف رو پاسخ بدن. کجای دنیا شما سراغ دارید که جوان سالم نیرومند از شهوترانی به حرام که برای او ممکن و میسر هم هست چشم بپوشد، از لذتهای معمولی چشم بپوشد؟ نه یکی، نه دوتا، نه صد تا و هزار تا، یک جمع عظیمی از جوانان ملت ایران امروز اینجورن. البته شهوترانم داریم، هواپرستم داریم، بدم داریم، خب اونا مثل بقیه جوانای دنیا. اون طبقه جوان مؤمن متذکر خاشع خاضع اهل عبادت اهل سلامت اهل تقوایی که در ایران هستند و همه جا هم هستند، کجای دنیا دیگه هست؟ این ملت با این قدرت در عین مظلومیت است و خیلی ها این پیام مظلومیت رو نشنیدند، حاضر نشدند حرف حق او را بشنوند برای خاطر لجاجت. خب این گمراهی می‌آورد. این خصلت‌های زشت بزرگ عمده از جاهای کوچکی شروع می‌شود. این ماه رمضان ماهی است که می‌شود با این تذکر و توجه این را جبران کرد. در دعای ابو حمزه این عبارت بسیار تکان دهنده و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوف به مرتب اغاثه و ان فی اللهف الی جودک و الربا به قوائک عوضا من منع الباخلین و مندوحه عما فی اید المستأثرین. وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن يحجبهم الأعمال دونك. عرض می کند دعا خان و ثناگو که ای خدای من امید به تو را در امید به غیر تو ترجیح دادم، پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم که اگر کسی به سوی تو بیاید راه نزدیک است. هر جا هستید، هر که هستید، در هر لباسی هستید، یا ای علما، ای متوسط السوادها، هر که هستید، اگر احساس نیاز به خدا می کنید که هر انسان سالمی این احساس رو می کند، بدانید که خدا نزدیک است. یک لحظه شما دل را به خدا متوجه کنید، جواب را خواهید شنید. ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف بزند الا اینکه جواب الهی را خواهد شنید. خدا جواب میدهد به ما. وقتی میبینید که دل شما ناگهان منقلب شد، این همون جواب خداست. وقتی دیدید اشک شما جاری شد، وقتی دیدید روح شما به اهتزاز درآمد، وقتی دیدید که طلب با همه وجود از سر تا پای شما جاری شد، این همون پاسخ الهی است، این همون جواب خداست. و جواب بعدی هم اجابت است، اجابت این خواسته ها ان شاء الله، که وسأل الله من فضله، از خدا بخواهید. ولیس من عادتی که ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، بگی سؤال کنید بخواهید و ندی، میشه چنین چیزی؟ خب البته اقتضاعات زمان، مکان، خصوصیات، اینها همه مؤثر است و خواستن از خدا فرض. ماه رمضان را قدر بدانید برای سعادت خود، تقوای خود، آینده خود، فرزندان خود، برای پیشرفت روزافزون این ملت بزرگ، این انقلاب عظیم، برای نابودی دشمنان، برای ناکام شدن بدخواهان، برای پیشرفت کار کسانی که دارن برای این ملت تلاش میکنن و کار میکنن، برای فتوح روح اون بزرگ مردی که همه این اوضاع و احوال به درکت اراده او و ایمان او و تقوای او و اقدام اوست، که خداوند نور او را در ملکوت اعلا با ارواح انبیا و اولیا محشور فرماید، برای همه اینها دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى المصطفين من آله وأهل بيته علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حجت علی عبادک و امنائک فی بلادک وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله همه شما عزیزان را برادران و خواهران را دعوت می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری در همه امور. در این خطبه یک نگاهی به این انقلاب عظیم می‌خواهیم بیفکنیم. البته از اول انقلاب تا امروز هزارها ساعت در این باره سخن گفته شده است، از شخص امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه که بازکننده این راه و پیشاهنگ اول این صراط مستقیم بود تا همه این کسانی که در این راه حرکتی کردند و کاری کردند و معرفتی به دست آوردند چیزهایی گفتند که البته دقت در اونها خیلی هم مفید است و مؤثر است. و من همین جا این جمله معترضه را عرض کنم که ما که خودمون، ما ملت ایران که خودمون این انقلاب را لمس کردیم با همه وجودمون، درباره او کمتر تحلیل و قضاوت کردیم تا بیگانگانی که از دور یا از دور و نزدیک با این انقلاب ارتباط پیدا کردند. و اون بیگانگان در میانشون کسانی زیادی هم بودند و هستند که با یک نظر مغرضانه ای در این مورد وارد شدند. الان هم پولها خرج می کنند. واقعا اگر بگوییم میلیاردها دارن خرج میکنن اصلا مبالغه نیست، برای این که بتوانن صدای خودشون را همین دشمنان به گوش آحاد ملت برسانن، که چی بگن، که چیزی را بگوین که انقلاب اون را نفی کرده است، ولو از راه تحلیل دروغین خود انقلاب. یعنی تحلیل انقلاب و تفسیر انقلاب امروز یک کاری است که دشمنان انقلاب بیشتر از ما حقیقتاً باید اعتراف کنیم بیشتر از ما دارن درباره او کار میکنن به قصد عوض کردن پیام انقلاب و غلط وانمود کردن این حقیقتی که جلو چشم ما و در مرعا و منظر ملت ایران و به دست خود ملت اتفاق افتاده است. بنابراین حرفایی را که خودی ها در باب انقلاب زدن، حالا اگر باید جمع آوری بشود، فهرست‌بندی بشود، کار فرهنگی درست روی اون انجام بشود و درستم نشده است یا اندکی شده است و باید بشود، این مانع نشود از این که جوانان ما حقایق را بفهمند، بشنوید، گوش کنید حرفایی را که زده اند در این 15 سال بزرگان انقلاب و سخنگویان انقلاب، اینا رو مورد تأمل قرار بدهید. حالا من امروز در این حال میخواهم مقداری راجع به مباحثی از این انقلاب عرض بکنم. یک نکته که کمتر بحث شده است این است که انقلاب عظیم ما یک انقلابی بود استثنایی از لحاظ کیفیت پیروزی، یعنی واقعا انقلاب مردمی با این ابعاد عظیم مردمی که به وسیله حضور مردم در خیابانها و در فضای شهرها و روستاها و مبارزه با حضور مردم با رژیم حاکم انجام بگیرد، چنین مبارزه‌ای تا اون زمان لااقل در این انقلاب‌های دوره خود ما سابقه نداشت. همه انقلاب‌های دیگری که در اطراف و اکناف دنیا اتفاق افتاده بود تا اون روز، از جمله انقلاب‌های چپ و مارکسیستی آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و جاهای دیگه، همه از نوع دیگری بود، یک شکل دیگری بود. این انقلاب دور دیگری بود. این انقلاب به وسیله یک گروه ویژه پارتیزانی به پیروزی نرسید. خب بودن احزابی که کارهای پارتیزانی و چریکی می‌کردن در ایران، اما اینها در حدود سالهای 54 و 55 به کلی فلج شده بودن. کسانی که تو میدان بودن اون روز از اونها بپرسید، ما اینها رو به چشم خودمون دیدیم و جوانهایی که امروز از اوضاع اون زمان خودشون مباشرتاً مطلع نیستن، بپرسن از اون کسانی که در جریان بودن در سال 54 و 55 تا 56. گروه ها و گروهکایی که کار مسلحانه می کردن در ایران اون روز، چه اونایی که تفکرات مارکسیستی داشتن، چه اونایی که تفکرات التقاطی داشتن، اینها تقریبا از میدان خارج شده بودن. کارشون شده بود این که یک گوشه ای از این کشور یک بمبی مثلا بذارن یه جایی منفجر بشه یا یکی را ترور کنن. همه اینها در مقایسه با اونچه که امروز مثلا در یک کشوری مثل کشورهای عربی، حالا اسم نیاریم که بعضی ها دچار محضور بشن، این کشورهای عربی که میشنوید که مسلمان ها اونجا دارن کارهایی میکنند و با پلیس اونجا درگیرن، واقعا همه اون چیزی که اون روز در ایران میشد یک دهم اینها نبود. حالا ببینید اینا چقدر به پیروزی نزدیکن. اونا رو اون وقت فهمید که چقدر ممکن بود پیروز بشن. اصلا تصور این که یک روز بتواند یک مبارزه چریکی و پارتیزانی در ایران به پیروزی برسد، یه تصور محال بود، امکانش وجود نداشت. کودتا هم نبود. بعضی از این انقلاب ها یا به اصطلاح انقلاب ها با یک کودتا شروع می شود. اون روز ارتشی ها در یک چهارچوب به کلی محدودی به وسیله آمریکایی ها در ایران گرفتار شده بودند. ارتشی هایی که ناراضی بودند از نظام ستمشاهی پلید خیلی بودند، به خصوص در قشرهای جوان و طبقات پایین‌تر خیلی بودند که ناراضی بودند، اما کسی جرأت نداشت فکر مقابله با اون نظام را بکند. مثلا فرض فرمایید اگر بخواهیم با امروز مقایسه بکنیم، مثل نیروهای مسلح مثلا در عراق امروزی که به کلی در پنجه قدرت حاکم گرفتارن، البته اونها بیشتر گرفتار بودن از اینهایی که امروز در عراق گرفتارن، زیرا که اونها فقط به وسیله یک قدرت بالا مراقبت نمی شدن، بلکه در داخل ارتش هم عناصر آمریکایی حضور داشتن. اصلا چند هزار آمریکایی تو بیشتر پادگان ها، تو خصوص پادگان های حساس، تو خصوص در بعضی از نیروها حضور داشتن. بنابراین تصور این که بشود یک کودتای نظامی هم بشود اون روز نمیشد و امکانش وجود نداشت. احزاب سیاسی هم که در ایران اون روز تعدادی حزب سیاسی هم بودند اینقدر ناتوان بودند. احزاب ملی همین ای که حالا میبینید در دوران جمهوری اسلامی با استفاده از آزادی و بزرگواری که در نظام جمهوری اسلامی هست این آقایون دائم دارن حرف میزنند و مصاحبه میکنند و شبنامه میدهند و جمهوری اسلامی رو متهم میکنند به اختناق. این آقایون اون روز هم بودن. اون روز هیچ کاری که بشود گفت کاری در راه آزادی ایران است از اینها سر نمیزد. یه عده‌شون که با رجال دربار پهلوی رفیق بودن اصلا، مشغول کار بودن، مشغول عیش و نوش با هم دیگه بودن، سرهاشون در یک آخر بود. عده‌شون مشغول کاسبی شده بودن، بعضی مهندس بودن، بعضی عرض کنم که متخصص بودن تو دستگاه های دربار پهلوی، یه پولی میگرفتن، یک نانی به دست می آوردن و به غفلت نمی خوردن که نبادا غفلت کنن، خیال کنن می شود با اون نظام دعوا کرد. اینا اون زمان رو گذروندن تا اینکه جمهوری اسلامی به وجود آمد، به فضل الهی فضای بازی شد، همه مردم سیاسی شدن. حالا اینا هم البته زبان در آوردن. مردم ایران به این احزاب سیاسی اعتمادی ندارن، چون اعتماد ندارن رو به آنها نمی کنن، اونها دقدریش و سر دولت جمهوری اسلامی در بیارن. خب بابا مردم به احزاب سیاسی اعتنا نمی کنن، اعتماد نمی کنن، تفکیر کسی نیست. کی جلو مردم رو گرفته؟ بهترین این احزاب سیاسی در اون روز حزبهایی بودن که در میان اینها یه نفر، دو نفر، سه نفر آدمی بود که یه مقداری شجاعت داشتن، سر یه قضیه یه اعلامیه میدادن که حالا اون اعلامیه در سطح مردم هم که پخش نمیشد، در سطح طرفدارانشون فرضاً 1000 نسخه مثلا از یک اعلامیه پخش میشد، به یک چیزی اعتراض میکردن، بعدم میگرفتن انداختنشون زندان، یه مدتی زندان بودن بعدم ولشون میکردن، یا با مصاحبه ولشون میکردن، یا هم که زمانشون تمام میشد ولشون میکردن. اینا بهترین هاشون بودن. مطلقا کار اونها و حرف زدن اونها موجی در بین ملت ایران ایجاد نمیکرد. ملت ایران یه ملتی بود مذهبی، دینی، معتقد به روحانیت، معتقد به علما. همین شد نقطه انفجار عظیم ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی. یک نفر مرجع تقلید متفقون علیه پیش همه، یک روحانی موجه عظیم و شعنی که هر کس او را میشناخت به خوبی میشناخت، دشمن هم داشت، دشمنهاش هم اعتراف میکردن که آدم خوبی. تا یک عیدی میذاشتن روش که به ما مثلا فلانجا محل نگذاشته است، یا به فلان عقیده فلسفی معتقد است، اما آدم با تقوایی، آدم خوبی. یک انسانی با علم در سطح بالا، با تقوای در سطح بالا، بالاتر از همه اینها با امداد الهی افتاد توی میدان. در طول 15 سال یک عده شاگرد، یک عده همکار، یک عده در سطح مراجع دیگر با خودش همراه کرد. مردم هم که دیدن علما هستن، مورد اعتمادن، اول کم کم، بعد زیاد زیاد، و در آخر کار همه مردم آمدن توی میدان، آمدن توی میدان. سال 56 ماها رو یک عده‌ای بودیم تبعید کردن به شهرهای مختلف. اواسط یا اواخر 57 بود، سالهای اواسط یا اوائل پاییز 57 بود، ماها از تبعید برگشتیم. بنده وقتی وارد مشهد شدم از تبعید، اون که در مشهد دیدم برای من باور کردنی نبود، با اینکه ما در تبعید خبرها رو میشنفتیم، اما اون واقعیت یک واقعیت عظیمی بود. شب و روز در مشهد راه پیمایی بود. من دیدم اصلا مردم عادت کردن به راه پیمایی، همه جا همینجور بود. تهران محور بود، بعد شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، حتی روستاها. راهپیمایی چی بود؟ راهپیمایی مثلا فرض بفرمایید که در یک مراسمی از طرف یک مرکزی یا از طرف امام که اون روز در پاریس بودن، یا از طرف مسئولین سطح بالای روحانی در تهران یا در هر شهری اعلان می شد به فران مناسبت، مردم مثل سیل می ریختن توی خیابانها. بعد به تدریج به این مردم دستگاه های وابسته به دولت هم ملحق شدن، اداری ها هم آمدن، نظامی ها هم آمدن، مسئولین هم آمدن. خب پاشیده شدن یک رژیم همین است دیگه. رژیم پادشاهی پاشیده شد. اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای نداره. یک مجسمه ای درست کردن از یک بیچاره بدبخت بدنامی که بدنامترم شد، یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم بود سر کارمون. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم. فوق شده بود نظام پادشاهی در ایران. به خاطر چی؟ به خاطر حضور مردم. مردم چرا آمدن؟ به خاطر دین. چون شعار شعار اسلامی بود، چون پیشوایان پیشوایان اسلامی بودن، چون روحانیون بودن، چون مورد اعتماد مردم بودن. در بین مردم کسان زیادی بودن که به روحانیون کمک میکردن، به اونها مشورت میدادن، حتی در بعضی از شهرها روحانیون رو راهنمایی میکردن. اما عامه مردم، توده مردم، چون روحانی را میدیدن، در رأس هم امام بزرگوار را که مرجع تقلید بود، در سطح عالی دینی بود، او رو میدیدن، علمای بزرگ رو میدیدن، در هر شهر روحانیون موجه رو میدیدن، میامدن. انقلاب اینجوری شد. خب حالا این انقلاب از استثنایی بود دیگه، یعنی انقلابی به برکت حضور مردم، که این حضور مردم هم ناشی از اعتقادات دینی مردم بود. و الا خود سیاسیون هم اون روز، خب ما با اینها جلسه داشتیم، ارتباط داشتیم، حتی اون گروه های پارتیزانی، چپشون، کمونیستشون، التقاطیشون، همشون با ماها مرتبط بودن. از تو زندان ها، از بیرون زندان ها با ماها رفیق بودن، دوست بودن، رفت آمد داشت. همه اونها اعتراف میکردن که این وضعیت که پیش آمده است، جز به پیشوایی کسی مثل امام و جز با این شعارهای دینی، ممکن نبود در ایران به وجود بیاد. توجه کنید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب این یک مطلب در باب انقلاب. این یک حقیقتی است که جلوی چشم همه هم بود. هر کسی هم که اهل تحلیل باشد غیر از این نمیتواند بگوید. اون روزای اول هم احدی غیر از این نمیگفت، جز یه عده گروهک‌های پرروی گستاخی که انقلاب و حضور مردم اینا رو از زندان آورد بیرون. سال‌ها زندان بودن، 4 سال، 5 سال،
تا از زندان آمدن بیرون پرچم خودشون آوردن جلوی مردم، مردم هم پرچم های اینا رو گرفتن پاره کردن انداختن دور. از همون وقتا با مردم بد شدن، با مردم خونی شدن، از مردم روگردان شدن، تو خانه های مردم و دکان های مردم و میدان های تهران و جاهای دیگه بمب‌گذاری رو شروع کردن. جز اینها یه عده آدم های لجوج، لجباز، حق ناپذیر حاضر نبودن حق را قبول کنن، بلا هر کسی که نگاه میکرد حقایق را میدید. البته این را هم در کنار این مطلب بگیم، عوامل بسیاری کمک کرد به پیروزی انقلاب. هر کسی یک کلمه حرف زده بود، اون یک کلمه به قدر یک کلمه کمک کرده بود، در این هیچ تردیدی نیست. اما کمک کردن به انقلاب به قدر یک کلمه، به قدر صد کلمه، به قدر یک کتاب یک مطلب است، موج انقلاب را راه انداختن یک مطلب دیگری اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اینجور نبود که نباشد که کسانی که حالا مثل اون مردی که آمد ران ملخش رو انداخت توی دیگه آش صد نفره گفت حاجی انشری، کسانی بودن که میخواستن با یک کلمه، حالا یه جایی ما هم یه چیزی گفتیم پردن، پس ما هم جزو مثلا فرسون که برانگیزانندگان و رهبران این انقلابی. البته همه آحاد مردم صاحب انقلاب بودن، مردمی که آوردن جان خودشون رو در مقابل دشمن قرار دادن دیگه از این بالاتر چی؟ حالا بنده گیرم هزار جلسه صحبت کردم، این صحبت مگر به قدر جان یک انسان ارزش داره؟ خب او آمد جانش رو تقدیم کرد، از ما جلو افتاد. اگر ما بخواییم واقعا با انصاف حرف بزنیم باید اینجور حرف بزنیم. علایهانم این حقیقتی در باب انقلاب، این یک مطلب. یک مطلب دیگری که دنبال این مطلب می آید این است، خب انقلاب پس با نیروی مردم، با اراده مردم، با رهبرانی که یا رهبری که 100% متکی به عواطف مردم است که مردم عاشقانه او را دوست می دارن، یک چنین انقلابی حالا پیروز شده است. این انقلاب چکار می کند آقا؟ اول کاری که یک چنین انقلابی می کند این است که امتیاز ظالمانه بیگانگانی را که در طول زمان تو این کشور به دست آوردن قطع میکنه. این یه چیز طبیعی است دیگه. هر وطن دوستی ناراضی است از این که ببیند فرضاً دولت انگلیس آمده از نفت ایران را به غارت میبره. خب این چیز معلومی است. هر وطن دوستی که این را بدانه ناراحت. خیلی در از رجال دولتی هم بودن در زمانهای گذشته، اهم از نمایندگان مجلس شورای ملی در اون دو سه دوره اول قبل از این که رضا شاه دست بذارد روی مجلس، که واقعا نماینده بودند و انتخاب می شدن، خیلی از اینها بودن که با این امتیازات مخالف بودن. خیلی از رجال دولت هم حتی بودن، شخصیت های وطندوست و ملی واقعی، حاضر نبودن امتیازات بدن اما جرأت نمی کردن، جرأت نمی کردن. چرا؟ چون مردم پشت سرشون نبودن، به چه مردمی نداشتن. تا یک نخست وزیری یک کمی می آمد، یک کلمه‌ای بگوید که از اون بوی استکاک با منافع خارجی ها را داشته باشد، فوراً از کار برش می داشتن. تا یک رجل دولتی می آمد یک کلمه حرفی بزند یا قیافه‌ای بگیرد که بوی اعتراض به امتیازات خارجی بدهد، فوراً برش می داشتن، می داشتنش کنار، می رفت به کارش. حالا اگر سرسخت بود مثل مرحوم مدرس رضوان الله علیه که به دست قلدری مثل رضا خان نابودشن می کردن، کتکشن می زدن، تبعیدش هم میکردن، زندانش هم میکردن، بعدن با دهان روزه روز ماه رمضان شهیدش هم میکردن. اونایی هم که جرأت مدرس رو نداشتن، ایمان مدرس رو نداشتن، یک کلمه حرف میزدن تا یک چشم قره از طرف ارباب های خارجی به طرف اونها میرفت، فوراً سکوت میکردن. لذا امتیازات خارجی ها روز به روز در ایران بیشتر شد. آیان و خانمها، برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور، در این مملکت یک منبع ثروتی به نام نفت کشف شد. درست توجه کنید، یک گنجی، مثل اینکه یک ملت یک گنجی پیدا کنه. تا این گنج کشف شد و پیدا شد توی این مملکت، یک عده از خارجی ها و عمدتا انگلیسی که گناه این کار به گردن انگلیسی ها، آمدن ایران، نشستن سر این گنج و سالهای متمادی این گنج را استخراج کردن و خوردن بدون اینکه به روی مبارکتون بیارن که این غصب است و مال ملت ایران است. این قصه ندارد. واقعا مسئله نفت یکی از اون مسائل فوق واقعا مسئله نفت یکی از اون مسائل فوق العاده تلخ ملت ایران است. این مسئله درست هنوز باز نشده است. آمدم قرارداد بستم با رجال خائن ایران در زمان قاجاریه، برای 60 سال ظاهرم قرارداد دارسی اول، گمانم یه قرارداد 60 ساله بود. 60 سال که بیان نفت گرانی را که انگلیس آن روز مثل آب خوردن که مورد نیاز یک انسان است، این نفت احتیاج داشت، برای خاطر اینکه داشت در دنیا کارهای استعماری میکرد و سرزمینها رو میگرفت و اینها، احتیاج به پول داشت. پول هم با کارخانجات به دست میامد، کارخانجات هم با نفت میگشت. واقعا براش ارزشمندترین چیز بود. آمد اینجا این نفت گران قیمت ارزشمند را به قیمتی که اگر میخواستن توی بشکه آب بکنن ببرن بیشتر از این و گرانتر از این شاید در میامد، این نفت را از ایران برداشتن بردن. یک قرارداد 60 ساله هم بستن. بعد رضاخان را که آوردن سر کار، چون رضاخان رو خود انگلیس ها آوردن سر کار، یک نفری رو میخواستن که گردن کش ها و سر بلند کن هایی رو که از اطراف ایران سر بلند کرده بودن، هر کسی حرفی میزد در حکومت ضعیف قاجاریه اواخر و ممکن بود اینا منافع انگلیس را تهدید بکنند، یک کسری میخواستن که اینها رو سر جای خودش بنشانه، یه قلدر گردن کلوفتی رو و ضمناً سرسپرده خودشون هم باشد. رضا خان رو پیدا کردن، تربیت کردن، به اونجایی که باید برسد رسوندن، آوردن گذاشتن سر کار، شد رئیس کشور ایران، اول سردار سپاه و نخست وزیر و بعدم پادشاه. یک چند سالی که گذشت، سردار سپه رضا خان به این فکر افتاد که اگر بشود پول بیشتری از انگلیس ها بابت نفت بگیرد. البته او سرسپردگیش به جای خودش محفوظ بود ها، اما بالاخره هر نوکری هم گاهی به فکر می افتد از ارباب یه مقدار بیشتر اخاذی کنه، چون مزاجش مزاج قلدر معاونی بود، باید برخورد قلدرانه ای آمد و حتی پرونده نفت رو وارد هیئت دولت شد، پرونده نفت رو انداخت توی بخاری و سوزون، پرونده همین قرارداد دارسی را. حالا چقدر مونده است از بقیه مدت دارسی؟ 30 سال باقی مونده است. گفت آقا این چه قراردادیه؟ یه قدری باید به ما بیشتر بدن. طرفش کیست؟ طرفش هم یک شرکت، یک کمپانی انگلیسی.
به مجردی که این کار رو کرد، حکومت انگلیس وارد میدان شد، سر صدا های هوی، دماغ رضاخان قلدر را انگلیس ها به خاک مالیدن و کاری کردن که رضاخان برداشت همین قرارداد را که 30 سالش مونده بود برای 60 سال دیگر تمدید کرد و امضا کرد و با انگلیس ها قرارداد داد. این کاری بود است که راجع به نفت انگلیس ها کردن تا زمان مصدق، تا زمان نهضت ملی و قیام دکتر مصدق که این قرارداد در اون وقت نقض شد. بعد که حکومت کودتا آمد روی کار، دوباره باز انگلیس ها آمدن، این دفعه با آمریکایی ها. آمریکایی ها هم از سال 32 وارد این میدان شدن. من عرض میکنم اگر ملت ایران بغض و نفرت از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکرده باشد و پاک نکند، به نظر هر عاقلی حق با ملت ایران است. کاری که انگلیس ها با مردم ایران کردند و بلایی که انگلیس ها سر مردم ایران آوردند، این دولت ظالم ستمگر، همین هایی که حالا امروز نشستم یک گوشه دنیا دارن دم از حرفهای مغرضانه و بی‌محتوای خودشون میزنن علیه ملت ایران و دولت ایران، یادشون رفته است که اینا با ملت ایران چه کردن. البته خدای متعال سرشون زد، اون قدرت رو از اونها گرفت. امروز انگلیس ها دیگه در دنیا نه آبرویی و نه قدرتی چندان نداره. به مجرد این که آمریکایی ها احساس کردن که میدان بازی است و انگلیس ها نمی توانند به طور تنها توی این میدان باشند، آنها هم حضور پیدا کردن. از سال 32 تا انقلاب اسلامی انگلیس و آمریکا افتادن سر چاه‌های نفت و گنج نفت ایران، تا اونجایی که توانستن مکیدن و بردن. میخوایید ملت ایران دلش با اینها صاف بشود؟ خب دولت ها رژیم پهلوی که سرسپرده اینها بود، محمد رضا واقعا مثل یک مأمور آمریکا در ایران عمل میکرد، یه عامل آمریکا. فلان نخست وزیر را بگذار، فلان نخست وزیر را بردار، هر کاری میخواستن میکرد. اگرم یک وقتی خود او میخواست یک نخست وزیر را که بود بردارد، آمریکایی‌ها راضی نبودن، بلند میشد میرفت آمریکا، اینه ببین، اونه ببین، به این بگو، به اون بگو، تا اونا اجازه بدهن که او فلان نخست وزیر را بردارد یا بگذارد. بعد اینجوری بود. سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در این تهران تعیین کننده خطوط اساسی این مملکت بودن. آمریکایی‌ها چرا عصبانی هست؟ حالا میفهمید که وقتی دولت مردان امروز آمریکا راه میفتن دور دنیا، به خصوص اون وزیر خارجه زشت نفرت انگیزشون، اینجا اونجا میگن که ما میخواهیم دولت ایران را زیر فشار بگذاریم تا سیاستهای خود را عوض کند. این سیاست ها چیه که میخوان عوض بشه؟ اینه میخوان. اینا کسانی بودن که یک روز شاه ایران، کسی که به اسم شاه در ایران بوده است، اون روسیاه نگونبخت، از سفیر آمریکا و انگلیس هر شنوی داشته، هر چی اونا میگفتن او انجام میداده است در مسائل اساسی این کشور. حالا با یک دولتی مواجه هستند، با یک نظامی مواجه هستند که از 100 عامل در مسائل اساسی یکیش هم دولت آمریکا نیست و خواست آمریکا نیست. با نظامی مواجه هستند که این نظام آمده است
اولین کارش این بوده است که امتیازات اینها را قطع کرده. انقلاب آمد، اول کاری که کرد امتیازات اینها را قطع کرد. این هم یک حقیقت راجع به این انقلاب. توجه کنین، مطلب دومی که گفتیم این شد که این انقلاب چون یک نظامی را سر کار آورد که مردمی بود، چون خود این انقلاب به مردم متکی بود، چون رهبر این انقلاب محبوب مردم بود، مردم پشت سر او بودن، برای قطع کردن امتیازات خارجی منتظر گذشت زمان نشد، بلافاصله امتیازات قطع. ما البته اولم روابطون رو با آمریکا قطع نکردیم اول انقلاب. اول انقلاب چون ماها روابط با آمریکا برقرار بود، امتیازات آمریکا قطع شد. میخواستن از نفت استفاده کنن، گفتیم نمیشود. میخواستن از سرمایه گذاری های ظالمانهی که در ایران به وسیله دولت ایران شده بود سودش رو اونا می بردن استفاده کنن، گفتیم نمی شود. می خواستن در ارتش به خصوص در نیروی هوایی حضور داشته باشن، گفتیم نمی شود. می خواستن دستگاه جاسوسی خودشون را در اینجا که همین سفارت سابقشون بود فعال داشته باشن، گفتیم نمی شود. توجه داشته باشید سفارت اینها تا ماها بعد از پیروزی انقلاب باز بود، کاردار داشتن، مسئولین داشتن. بعد که جوانان مسلمان دانشجو رفتن سفارت را گرفتن، دیدن که این سفارت مرکزی بوده است برای ارتباط با عناصر ضد انقلاب و ضد نظام جمهوری اسلامی، وسیله‌ای برای بدبستان، تقویت، وصل کردن این به اون، همون کاری که سفارت انگلیس قبل از 28 مرداد در ایران می‌کرد. اینه ببین، اونه ببین، اینه به اون بس کن، پول به این برسان، سلاح به اون برسان، تدبیر به اون برسان، تا یک حادثه اتفاق بیفتد علیه جمهوری اسلامی. این کار رو داشتن می کردن. خب اسم سفارت رو ملت ایران گذاشتن لانه جاسوسی. واقعیت هم بود، حقیقتا لانه جاسوسی. پس مطلب دوم این بود که انقلاب اسلامی آمد منافع آمریکا را، منافع انگلیس را در ایران قطع کرد و همین دو کشور بودن عمده کسانی که در این کشور، در مملکت ما، منافع گسترده نامشروع و غیر عادلانه داشتن. ما البته رابطمون رو با دنیا حفظ کردیم، الان هم با انگلیس ما رابطه سیاسی داریم، منتها از اون رابطه های متزلزل است به نظر من، برای خاطر اینکه خود انگلیس ها نمی توانند از ابراز دشمنی خودشون رو نگه دارن. هر گاهی یک بار یک نیشی می زنن. دولت انگلیس اینجوریست. به نظر من دولت انگلیس بهتر است در مقابل ایران یک قدری محتاط‌تر باشد، برای خاطر اینکه او سابقش در ایران خیلی بد است، خیلی سیاه است. حالا که ملت ایران و دولت ایران در رابطه با اون کشور خوبی رابطه ای رو حفظ کردن، رابطه سیاسی رو، خیلی باید اینا با احتیاط عمل بکنن، حرفی نزنن که ملت ایران احساس کند اینا همون اغراض طبیب چند ده ساله رو باز هم حفظ کردن. اگر چه حالا انگلیس امروز انگلیس اون روزا هم دیگه نیست، تمام شد.
این هم یک مطلب. یک مطلب دیگری درباره انقلاب عرض بکنم، البته یه قدری طولانی شد، منم خطبه ها رو مقیدم کوتاه باشد، اما چون ماه رمضان است عجله‌ای ندارید شما، من هم همینجور، این است که یه قدری از این فرصت استفاده کنیم، ایرادی ندارد. یکی از نکات مهم این انقلاب این است که این انقلاب به اسلام و مسلمین در سطح جهان عزت بخشید. این یک واقعیت است. مسلمان ها در هر جای دنیا که بودن، جوامع مسلمان، دولت های مسلمان، شخصیت های مسلمان احساس انفعال می کردن. برای خودشون، برای پیامشون ارزشی قائل نبودن. یک عده متفکرین دلسوز مسلمان بودن، از اسلام دفاع می کردن، اما دفاع اونها از روی قدرت و عزت نبود، از روی دلسوزی و دلسوختگی بود، چون اسلام در غربت بود. در این همه کشورهای اسلامی، در آفریقا، در آسیا، در خاورمیانه، چقدر کشور اسلامی هست که در اونها نظامهایی رفت، نظامهای دیگری آمد. همه جا مسلمانها در انزوا و عزلت بودند. مثلا فرض بفرمایید یک کشوری مثل عراق رژیم سلطنتی داشت، بعد رفت، یک عده روکار آمدن، بعد اونا رفتن، یه عده دیگه آمدن، بعد اونا رفتن، یه عده دیگه آمدن، بعد اونا رفتن، یه عده دیگه آمدن، تا رسید به بعثی ها. در تمام این نقل و انتقال ها اونی که جاش خالی بود مسلمان ها بودن. این همه مسلمان، خب عراق اکثریت قاطع مردم عراق مسلمان هم. از مسلمان ها تو این تحولات خبری نبود. یا در کشور مصر، حالا اونجا یک اخوان المسلمینی بود و یک جمعیتی بودن، تحولی شد و رژیم سلطنتی از بین رفت و رژیم جمهوری و انقلابی سرکار آمد و عبدالناصر بود و بعد او مرد دیگری آمد و بعد او رفت دیگری آمد. در تمام این مدت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، البته همه تحولات در کنار از جریان اسلامی و عناصر اسلامی بود. عناصر اسلامی کاری نبودن. در همون انقلاب اول مصر هم عناصر اسلامی مؤثر بودن، اما به مجرد اینکه حکومت جدید تشکیل شد زدنشون کنار. بعضی رو زندان کردن، بعضی رو کشتن، بعضی رو از صحنه خارج کردن. اسلام حضوری نداشت. انقلاب اسلامی پیروز در ایران. اولا در هر جای دنیا یک مسلمان هوشیار و آگاهی بود با پیروزی انقلاب اسلامی احساس کرد که قدرت پیدا کرد و عزت پیدا کرد. مسلمان های زیادی از شخصیت های برجسته اسلام به ما گفتن در طول این سالها، به خصوص سالهای اول انقلاب، گفتن ما به مجرد این که صدای امام را شنیدیم از رادیوها که در خبرگزاری های دنیا پخش شد، که گفت من یک حکومتی به نام اسلام خواهم گذاشت، یا جمهوری اسلامی یا چه، گفت ناگهان ما هر جا بودیم احساس کردیم پیروز شدیم. هر مسلمانی هر جای دنیا بود احساس کرد پیروز شد، احساس کرد که عزت و قدرت پیدا کرد. این راست بود که رهبران مسلمان و شخصیت‌های اسلامی از روشنفکرشون، شاعرشون، هنرمندشون، سیاستمدارشون، عالم دینیشون می آمدن ایران در اون 3-4 سال اول، به خصوص تا امروز هم البته هست، تا امروز هم هنوز اینجوریست، منتها حالا گذشت زمان یک حقایق دیگری را به وجود آورده است که بعد عرض می کنم. در اون سالهای اول به خصوص می آمدن، به مجرد این که چشمشون می افتاد به امام یا به اون حسینیه یا به ماها یا به مسئولین کشور یا نماز جمعه، شروع می کردن های های گریه کردن از شوق. می گفتن شما چه کردید با این دنیای اسلام؟ احساس عزت می کردن. این احساس عزت ها بود که بعد ها منتهی شد به حوادث شورانگیز در آفریقا و در آسیا از طرف مسلمان ها، همون حوادثی که امروز دل مشغولی عمده آمریکایی ها و مستکبرین دنیا. بله دغدغه دارم، اینی که میگن ایران خطرناک است، اینی که میگن جمهوری اسلامی منافع ما را میشکند، این به خاطر همین دغدغه هاست. الجزایر را نگاه کنید، مصر را نگاه کنید، فلسطین اشغالی را نگاه کنید که خیال میکردن همه چیز در فلسطین اشغالی تمام شد. حالا مسلمان ها اونجا چه هیجانی دارن، چه مبارزه‌ای میکنن. در داخل اروپا بوسنی و هرزگوین را نگاه کنید که چطور یک عده مسلمان با انگیزه مسلمانی، با اینکه از مسلمانی چیز زیادی هم نمیدانن، اما انگیزه مسلمانی، احساس مسلمانی، یعنی همون احساسی که انقلاب ایران به اونها داد، قیام کردن در مقابل دشمنانشون. در همین شهر سارایوو بنده رفتم توی این خیابانهای سارایوو، مردم سارایوو شنیدم که رئیس جمهور اسلامی آمده است. همین، چون رادیوی یوگسلاوی و تلویزیون و روزنامه ها ما مهمانشون بودیم، عکس ها و تفصیلات ما را پخش کرده بودن در بلگراد. بعد که بنده رفتم گفتم میخواهیم از بوسنی و هرزگوین هم دیدن بکنیم و رفتیم سارایوو، مردم سارایوو این خیابانهای اطراف سارایوو رو پر کرده بودن، زنها و مردها عشق میریختن و چفت میزدن از شوق، شوق اسلامی، روحیه اسلامی، این عزت اسلامی و اعتزاز به اسلام و افتخار به اسلام و مباهات به اسلام در مسلمانها زنده شد. اسلام عزیز شد، مسلمان احساس کرد که اسلام مایه سربلندی اوست. اینم از برکات انقلاب اسلامی بود، یکی از ابعاد این انقلاب همین است. و این عمق، به قول معروف، عمق استراتژی که انقلاب ماست، همین رو میخوان از ما بگیرن. اینی که یک خیمه ای انسان داشته باشد که ده ها ریسمان در ده ها سرزمین با میخهای بلند او رو کوبیده باشه، این خیمه چطور استوار میمانه؟ هیچ طوفانی نمیتوانه او رو تکان بده. اینی که میبینید ملت های مسلمان در آسیا و اروپا و آفریقا به نفع انقلاب حرف میزنن، از یک فتوای امام اونجور حمایت میکنن، از انقلاب اسلامی، از روز فلسطین، جمعه آخر ماه رمضان و دیگر چیزها اینجور استقبال میکنن و شعار میدهن، این عمق استراتژیک است برای جمهوری اسلامی. دشمنها این را هم نمیتوانند ببینن. خب این سه مطلب، مطلب چهارم مطلبی است مترتب بر این شایعه سازی. یکی از اساسی ترین پدیده های مربوط به انقلاب اسلامی که شاید نسبت به کمتر پدیده‌ای در دنیا اینجور وجود داشته است، به کمتر حادثه این پدیده به این شدت وجود داشته است، مسئله تبلیغات و شایعه‌سازی علیه جمهوری اسلامی. از روز اول انقلاب، برادران و خواهران، قدرت‌های مخالف انقلاب اسلامی و قدرت‌های مخالف اسلام از قبیل دولت آمریکا، دولت انگلیس، صهیونیست‌ها، حالا صهیونیست‌ها و دولت غاصب اسرائیل، یک ابزار دستی هستن برای آمریکا که اصلا گذاشتن این دولت رو در اینجا برای همین، برای همین که کارهای اونها رو در اینجا انجام بدهد. و خبرگزاری های وابسته به اینها و تلویزیون های وابسته به اینها و رادیوهای وابسته به اینها از اون روز اول تا حالا شروع کردن با حجم زیاد و کیفیت بالا شروع کردن به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی. هرچه به دهنشون آمده گفتن. این مسئله حقوق بشر که حالا یه عده‌ای در دنیا ممکنه باورم بکنن واقعا، خب این از جعلیات همین هاست دیگه. در ایران حقوق بشر تضییع می شود. حالا چرا؟ مثال بیارید آقا، دلیلش رو بگید. یک لیست به ما میگن آقا شما اینا رو اعدام کردید. اینا کیان؟ قاچاقچی های هروئین، قاچاقچی های مورفین، محکومین به اعدام، که یک اعدام برای اینا کم است. اگر میشد اینها رو بیش از یک اعدام بکنن یادداشت. این نقض حقوق بشره. تروریست، چه دلیل دارید برای اینکه ایران تروریست است؟ تروریست است و تروریسم را صادر میکند. میگن ببینید در فلسطین مردم چه میکنن، در لبنان ببینید چه میکنن. خب این به ایران چه ربطی دارد؟ در فلسطین یک عده انسان بیدار شدن، بله از انقلاب اسلامی الهام گرفتن، در این شکی نیست. در لبنان بیدار شدن یک عده، میگن شما اسرائیل قاسب را، تهدیدهای بیوطن را، دولت جعلی غلط اسرائیل را چرا آوردید اینجا بر لبنان و فلسطین مسلط کردید؟ این به ایران چه رفتی؟ که تروریسم است. یک عده ای از میهنشون دفاع کنن، این تروریسم است. و اگر اونا کردن یعنی ایران تروریسم صادر کرده است. خب ببینید چقدر این حرف مسخره است. شایع میکنن، تو سازمان ملل میبرن، کمیسیون حقوق بشر میبرن، بعد روزنامه ها مینویسن، بعد روزنامه دیگه مینویسن، بعد رادیوها میگن، بعد تلویزیون ها میگن، یه مدتی خسته میشن، خب بعد از یه ماه دیگه دوباره همون حرف ها، دوباره سه باره چهار باره. از اول انقلاب تا حالا همین حرف ها. یه دادم ساده رو هم البته باور میکنن. مقصود چیست از این تبلیغات، از این شایع سازی ها؟ مقصود این است که اون وجهه عظیمی را که در دنیا پیدا کرده از این انقلاب، چه در میان مسلمان ها چه حتی در میان غیر مسلمان ها، از بین ببره. یه دستادلو هم البته باور می کنه. هر چه شما می بینید خبرهای دروغ و غلط که در این خبرگزاری ها و تبلیغات هست، منشأش این هاست. دارن انتقام می گیرن. بابا رژیم استعمارگر آمریکا یا رژیم انگلیس که منافع عظیمی در ایران داشتند، این انقلاب به این ملت این منافع را قطع کرده است، به خودشون حق میدن که از این ملت انتقام بگیرن. دشمن آقا، دشمن. مسئله اینه. حالی عده بیان ریش به جنبونن، به اصطلاح اثر عقل که بیایید آقا عقلانه فکر کنیم. آخر چرا؟ بابا اینا از این انقلاب زخم خورده هستن، اون روزی راضی میشنن که این انقلاب برود کنار، بگه آقایان دولت ها بفرمایید وسط بیایید تو ایران. اون روز اینا راضی میشن، به کمتر از این راضی نمیشن. صهیونیست هم که حق دارن دشمن ما باشن. خب ما میگیم صهیونیست بایستی از خاورمیانه کنده بشود. تو میخوای صهیونیستی که جمهوری اسلامی قاطعا حتما بارها گفته است و خواهد گفت که صهیونیست باید ریشه‌کن بشه، دلت میخواد با جمهوری اسلامی دلشون صاف بشود؟ واقعیت قضیه است. شایعه تراکنی میکنن، دروغ سازی میکنن. بالاخره تبلیغات و اونها هم از تبلیغات ما قوی تر است. ما خب اون همه ابزارهای مجهز که نداریم. اینا همه جا تبلیغات دارن، پول زیادی خرج میکنن، رادیوهای زیادی دارن، میخوان در داخل نفوذ کنن، میخوان در خارج دشمنان ما رو تجهیز کنن و دوستان ما رو از انقلاب جدا کنن. درست که تبلیغات زیادی انجام میدهن، اینها رو بدانید. البته افراد با وجدانی هم بعضن در میان دولت مردان همین کشورها حتی پیدا میشن که واقعیت رو نگاه میکنن، میبینن که واقعیت غیر از اون چیزیست که در تبلیغاتشون هست. منتها هیجان جنون آمیز دشمنی با انقلاب به قدری زیاد است در این رژیم ها که این آدم های با وجدان جرأت نمی کنن حرفشون رو حتی بزنن، اگرم بزنن پس میگیرن حرفشون رو. اینجوری است ها، در بین آمریکایی ها، در بین انگلیس ها گاهی یک کسی پیدا می شود، آدم با وجدانی است، حقیقت رو میفهمه، میگه بابا چرا اینجور با ایران در میافتید، چرا اینجور جمهوری اسلامی را دشمن میدارید، چرا این شایعات میکنید، اینها دروغ است، اینها واقعیت ندارد. اما هیجان جنون آمیز دشمنی خشن با انقلاب به قدر زیاد در اونها که حرفش رو گم میکنن در لابلای حرفهای خودشون و نعرهای مستانه خودشون. این حالا واقعیات. من به ملت ایران عرض میکنم که این همه این تفصیلات، این دشمنی ها، این خصومت ها به مراتب کوچکتر است از اون قوت و اقتدار و پایداری و جوهره اصلی انقلاب ما، به مراتب پایین‌تر و پست‌تر است. انقلاب خیلی عظیم‌تر و خیلی ستبتر از این حرف هاست. خود این یک دلیلیست بر این که پس دشمن نمیتواند، توجه کنید، خواهش میکنم اجازه بدید وقت نماز میگذره، خود این دلیل بر این است که پس بنابراین اینها همه تلاش و توانشون را که مصرف کردن کمتر از این بوده است که بتواند به انقلاب صدمه بزند. بعد از این هم همینجور است. البته ما نباید دشمن رو کم و کوچک به حساب بیاوریم، باید بیدار باشیم. من به ملت ایران عرض میکنم انقلاب باز هم به فضل فروردگار آسیب ناپذیر خواهد ماند، ولی شما در این بین مسئولیت هایی دارید. اولا وحدت خودتون رو حفظ کنید، ثانیاً روح تقوا را در خودتون تقویت کنید، اتکای به خدا و اتکال به خدا را در دلهاتون محکم کنید. ببینید سر این که امام بزرگوار که یک روز تک و تنها بود در مقابل این عظمت ظاهری دشمن تسلیم نشد، این بود که به خدا متکی بود، با خدا مرتبط بود، خود رو وصل به قدرت الهی می دانست. انسان وقتی به قدرت لایزال الهی وصل می شد می شود شکست ناپذیر. بعد هم باید این کشور را و این نظام را به نقطه کاملا آسیب ناپذیر برسانید. کی برساند؟ شما. ملت ایران و دولت ایران و مسئولین کشور همه و همه باید همدستی کنن این نظام را 100% آسیب ناپذیر کنن، این کشور را. باید قدرتتون را زیاد کنید، باید ثروت‌های طبیعی را استخراج کنید و در راه خودش مصرف کنید، باید تولید و سازندگی را در این کشور زیاد کنید روز به روز، باید رابطه خود را ملت و دولت با هم رابطه‌شون را روز به روز بیشتر کنند، ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت. باید شعارهای انقلاب را زنده بدارید، باید روحیه انقلابی را در همه ارکان این نظام روز به روز تقویت بکنید. این کشور اگر به پا به ایستد، اگر قیام کند، اگر به خدا متکی بشود و حرکت بکند، به هیچ کس محتاج نیست. باید این روحیه اسرافی را که در بعضی از مردم به صورت روزافزون پیدا می شود باید مهار کنید. اسراف چرا؟ چرا انسان برود در یک دکانی که صاحب دکان آدم را تحقیر می کند و بد آدم را می خواد؟ شما اگر ناموستون، فرزندتون، خودتون برید در یه دکانی ببینید این دکان جنس رو به شما میپوشد اما شما را میچاپد، دیگه نمیرید. ببینید جنس به شما میپوشد اما نظر سوغ دارد. جنس به شما میپوشد اما بد شما را میخواد، خب دیگه سراغش نمیرید. چرا ما در خانه کسانی بریم که بد ما را میخوان؟ چرا ما با کسانی ارتباط برقرار کنیم؟ ارتباط داد و ستت، ارتباط مالی که از اعماق وجود علیه ما میخواهند کار بکنند. چرا؟ چه لزومی دارد؟ سعی کنیم به خودمون متکی باشیم، منابع خودمون رو زنده کنیم و احیا بکنیم. ملت ایران ملت بزرگی است، نیروی عظیمی است. منابع ایران هم همینجور. به خدای متعال هم توکل کنیم. ماه رمضان هم ماه دعاست. بعد از همه این تلاش هایی که عرض شد، تضرع و دعا و طلب از پروردگار را هم حتما به یاد داشته باشید. امیدوارم که پروردگار هم شما را مشمول رحمت و فضل و لطف خودش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا. والسلام عليكم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إقامة نماز الجمعة بإمامة إمام المسلمين حضرت آية الله عظمى خامنئي مقدس ذلّه العالي. الله أكبر. تكبيرة الإحرام. الله أكبر.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وحاضرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
قل يا الله أكبر
محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صل على محمد وآل محمد
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله بقوته أقوم بعضك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسوله. الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبالسلام
قلوب الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والمجاهدين معه والمستشهدين بين يديه. وصل على محمد وآل محمد.
سجود الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك اللهم فندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم بحق مولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أجوب ثاني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين دعای روز سوم ماه مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من الصفاغت والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خیر تنزل فی به جود که یا اجود الاجودین.
اظهار روح مطهر امام راحل پیشوای کبیر ارواح پاک شهیدان همه با هم صلوات بلند کرد. آماده اقامه نماز عصر هستیم. اقامه نماز عصر به امامت حضرت آیت الله جناب آقای امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر. تکبیرت الاحرام نماز عصر. الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله بقوتك أقوم بقوت لا إله إلا الله الحليم الكريم
لعنا ربنا آمنا بالفضل صلاة آمنا بعزل السياب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
الله أكبر سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله بقبته أقوم وأقود الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
على الله على الله على ربي الأعلى
الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
على الله على الله على ربي العالمين
الله أكبر
الله
أكبر
على الله على الله على ربي العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد استغفر الله لرحمته في رسالته في عاصمه الله أكبر
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
واقعا مسئله نفسی که از اون مسائل فوق العاده تلخ ملت ایران است، این مسئله درست هنوز باز نشده است. آمدن قرارداد بستن با رجال خائن ایران در زمان قاجاریه برای 60 سال، ظاهرا قرارداد دارسی اول گمانم یه قرارداد 60 ساله بود. 60 سال که بیان نفت گرانی را که انگلیس آن روز مثل آب خوردن که مورد نیاز یک انسان است به این نفت احتیاج داشت، برای خاطر اینکه داشت در دنیا کارهای استعماری میکرد و سرزمینها رو میگرفت و اینها احتیاج به پول داشت، پول هم با کارخانجات به دست میامد، کارخانجات هم با نفت میگشت. واقعا براش ارزشمندترین چیز بود آمد اینجا این نفت گران قیمت ارزشمند را به قیمتی که اگر میخواستن توی بشکه آب بکنن ببرن بیشتر از این و گرانتر از این شاید در میامد، این نفت را از ایران برداشتن بردن. یک قرارداد 60 ساله هم بستن. بعد رضاخان را که آوردن سر کار، چون رضاخان رو خود انگلیس ها آوردن سر کار، یک نفری رو میخواستن که گردن کش ها و سر بلند کن هایی رو که از اطراف ایران سر بلند کرده بودن، هر کسی حرفی میزد در حکومت ضعیف قاجاریه اواخر،
و ممکن بود اینا منافع انگلیس را تهدید بکنند، یک کسی میخواستن که اینها رو سر جای خودش بنشونه، یه قلدر گردن کلفتی رو و ضمناً سرسپرده خودشون هم باشد. رضا خان رو پیدا کردن، تربیت کردن، به اونجایی که باید برسد رسوندن، آوردن گذاشتنش سر کار، شد رئیس کشور ایران، اول سردار سپاه و نخست وزیر و بعدم پادشاه. یک چند سالی که گذشت، سردار سپه رضا خان به این فکر افتاد که اگر بشود پول بیشتری از انگلیس ها بابت نفت بگیرد. البته او سرسپردگیش به جای خودش محفوظ بود ها، اما بالاخره هر نوکری هم گاهی به فکر می افتد از ارباب یه مقدار بیشتر اخاذی کنه، چون مزاجش مزاج قلدر معاونی بود، باید برخورد قلدرانه ای آمد و حتی پرونده نفت رو وارد هیئت دولت شد، پرونده نفت رو انداخت توی بخاری و سوزون، پرونده همین قرارداد دارسی را. حالا چقدر مونده است از بقیه مدت دارسی؟ 30 سال باقی مونده است. خب نه آقا، این چه قراردادیه؟ یه قدری باید به ما بیشتر بدن. طرفش کیست؟ طرفش هم یک شرکت، یک کمپانی انگلیسی. به مجردی که این کار رو کرد، حکومت انگلیس وارد میدان شد، سر صدا های هوی، دماغ رضاخان قلدر را انگلیس ها به خاک مالیدن و کاری کردن که رضاخان برداشت همین قرارداد را که 30 سالش مونده بود برای 60 سال دیگر تمدید کرد و امضا کرد و با انگلیس ها قرارداد بست. این کاری بود است که راجع به نفت انگلیس ها کردن تا زمان مصدق، تا زمان نهضت ملی و قیام دکتر مصدق، که این قرارداد در اون وقت نقض شد. بعد که حکومت کودتا آمد روی کار، دوباره باز انگلیس ها آمدن، این دفعه با آمریکایی ها. آمریکایی ها هم از سال 32 وارد این میدان شدن. من عرض میکنم اگر ملت ایران بغض و نفرت از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکرده باشد و پاک نکند، به نظر هر عاقلی حق با ملت ایران است. کاری که انگلیس ها با مردم ایران کردند و بلایی که انگلیس ها سر مردم ایران آوردن، این دولت ظالم ستمگر، همین هایی که حالا امروز نشستن یه گوشه دنیا دارن دم از حرفهای مغرضانه و بی محتوای خودشون میزنن علیه ملت ایران و دولت ایران، یادشون رفته است که اینا با ملت ایران چه کردن. البته خدای متعال سرشون زد، اون قدرت رو از اونها گرفت. امروز انگلیس ها دیگه در دنیا نه آبرویی و نه قدرتی چندان نداره. به مجرد این که آمریکایی ها احساس کردن که میدان بازی است و انگلیس ها نمی توانند به طور تنها توی این میدان باشن، اونها هم حضور پیدا کردن. از سال 32 تا انقلاب اسلامی، انگلیس و آمریکا افتادن سر چاه‌های نفت و گنج نفت ایران، تا اونجایی که توانستن مکیدن و بردن. میخواهید ملت ایران دلش با اینها صاف بشود؟